السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
ساعت به وقت قرار عاشقی. 8:00 8 تلنگور.
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را میخوانم. دست دلم را میگیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بیپناه بارگاه تو هم که پنجره های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
نوای دلانگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه انشاءالله. دوستان عزیز بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو.
اسم این ده ما خزر سازشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت بزرگ شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
درود بر شما خوبان. در 13 نشست تبیین سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که با محوریت بند 7 این سیاست‌ها از سوی کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، آقای دکتر محمد قاسمی، معاون محترم سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه بودجه کشور، به فرایند اصلاحات مورد نیاز در بودجه ریزی ایران پرداخت. ایشان در خصوص ساختار نظام بودجه و اصلاحات آن توضیحاتی ارائه کردند. همسفر باشید با سمیه نجفی در سرزمین مادری.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. موضوع بودجه شاید موضوعی باشه مورد علاقه همه مردم. از دیدگاه فنی بودجه مهمترین سندی است که دولت با مردم در اون در هر کشوری صحبت میکنه. برای همین هم میگیم عالی ترین سطح گفتگوی دولت هم با پارلمان هست به عنوان نماینده های مردم و هم با خود مردم در کف جامعه. چون فرض بودجه این هست که دولت میگه من بررسی کردم، مهمترین مسائل مردم چیست، راه حل من برای اون مسائل چیست و این منابعی که به شکل مالیات و غیره از جیب مردم برمیدارم یا منابعی که مثل نفت متعلق به مردم هست و به نمایندگی از مردم من دارم از اون استفاده میکنم یا حتی استقراض از جیب مردم آینده دارم در حقیقت الان انجام میدم، برای نسل فعلی هزینه میکنم ولی بعدی ها قرار بازپرداخت بکنن، این منابع صرف حل چه مسائلی خواهد شد. اهمیت بودجه توی این هست. برای همین هم اصطلاحا میگن بودجه یا قوانین بودجه‌ای باید چهارچوب این گفتگو رو منظم بکنن، چون مسئله فنیه، همه مردم سر در نمیارن از جداول بسیار پیچیده‌ای که مثلا در بودجه وجود داره و به همین خاطر هم هست که لازم هست که این چهارچوب گفتگو در قوانین وجود داشته باشه. ما در ایران به هر حال با یه مجموعه یا ملغمه ای از قوانین روبرو هستیم راجع به اینکه چطور مالیات بگیریم، چطور استقراض بکنیم، چطور از درآمد نفت استفاده بکنیم، دولت چه خدماتی ارائه بده و غیره. به نظر رسید که این چهارچوب ها کفایت نمی کنه و اینقدر هم پر اهمیت هست که به همین خاطر ظاهرا مجمع درگیر این هست که سیاست های کلی برای این موضوع فراهم بکنه. ذیل این سیاست‌های کلی طبیعتاً یه قوانینی باید اصلاح بشه، حتی تأسیس بشه و بتونه به چند تا سوال مشخص پاسخ بده. یک، کشور با چه هزینه‌ای اداره می‌شود؟ دو، کشور با چه کیفیتی اداره می‌شود؟ یعنی اگر فرزند من شما مدرسه میره، اگر خدای نخواسته من شما مریض میشیم میریم بیمارستان، در هر حوزه‌ای اگر کلید برقو می‌زنیم لامپ روشن میشه، اگر آبو باز می‌کنیم آب میاد، همه اینها اون مجموعه وظایفی است که دولت داره انجام میده. آیا به اندازه کافی و با کیفیت مناسب این کارا انجام میشه؟ یعنی من شما راضی هستیم از اون آموزش، از اون کیفیت خدمات سلامت، از کیفیت دسترسی به برق، آب، از قیمتش و غیره؟ و آیا قابل تداوم هست اینها برای اینکه در آینده هم بتونه تداوم داشته باشه؟ یعنی همیشه میتونیم به این ترتیب آب و برق و گاز مصرف کنیم؟ همه اینا سوالاتی هست که در سطح کاربردی مردم باش مواجه میشن، ولی پشت اون کلید برقی که شما میزنید یه شرکت دولتی وجود دارد که طبق این قوانین و مقررات باید کار کنه، یا اون مدرسه ای که داره این فرزندان ما توش تحصیل میکنن طبق یه قوانینی داره کار میکنه. واقعیتش این هست که به عنوان حالا یه کارشناس که بالاخره با نظرسنجی های مختلفی هم سر و کار دارن، ما با یه تعارضی روبرو هستیم. از یک طرف میبینیم که نسبت به خیلی از کشورها سطح دسترسی به تسهیلات عمومی مثل آب، برق، گاز در ایران بالاتر است. حالا مثلا ما بیشتر کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا هم کشورهای منا رو میبینیم. بالاخره رتبه هامون مشخصه دیگه توی به اصطلاح انواع شاخصهای بین‌المللی. اما یه مسئله این وسط ذهن مردم وجود داره. این هست که آیا کیفیت اینها هم خوبه؟ یعنی کیفیت آموزش ما هم خوبه، آیا کیفیت مثلا خدمات سلامت ما هم خوبه؟ درسته همه جا بیمارستان داریم یا همه جا مثلا فرض کنید دادگاه و پاسگاه داریم، آیا مردمی که مراجعه میکنن اونجا با کیفیت مناسب بهشون خدمات قضایی داده میشه یا امنیتشون فراهم میشه؟ هدف این سیاست های کلی برنامه بودجه، هدف بعدن اصلاحاتی که در دولت انجام خواهد شد باید این باشه که اون دو سوالی که گفتم، یک، کاری بکنیم که در نهایت کشور با کمترین هزینه اداره بشه ولی با بهترین کیفیت ممکن و قابل تداوم باشه. این میشه اون کلیت چیزی که حالا مجمع و احتمالاً مجلس و بعد سازمان و برنامه بودجه و دولت باید پیگیری کنه.
دکتر، بعضی موقع ها با کمبود بودجه مواجه هستیم و این کسری بودجه خب دغدغه های بحث معیشتی مردم و مسائل دیگه ای رو هم به وجود میاره. چه کار کنیم که کمبود بودجه رو احساس نکنیم؟
ببینید اینجوری هست، میگه که آقا مثلا خب توقع مردم این هست که مدام کیفیت آموزش بهتر بشه، کیفیت خدمات سلامت بهتر بشه. دغدغه اینو نداشته باشیم که بگیم که نکنه به خاطر کسری بودجه نتونیم حقوق معلم ها رو افزایش بدیم که اونها بتونن آموزش بهتری بدن. خب و الی آخر. خب ببینید اینجا میشه همون تصمیم گیری های سختی که باید اتخاذ بشه. ببینید
چه کسی؟
همین، این به اصطلاح چه کسی واقعا همه کشور یعنی از مردم گرفته که باید براشون منطق این اصلاحاتی که عرض خواهم کرد روشن بشه که همراهی کنن تا سطح حاکمیت. خب ببینید الان مثلا میگم ما داریم سالی حدود، حالا ارقام متفاوت هست ولی فرض کنید داریم 3 میلیارد دلار بنزین وارد میکنیم، حالا تا 6 میلیارد هم گفته میشه ولی میانگین فرض کنید 3 میلیارد دلار. خب این 3 میلیارد دلار، الان این سوال رو باید جواب بدیم، آیا باید بنزین وارد کنیم یا همین 3 میلیارد دلار رو باید خرج آموزش بهتر بکنیم؟ خب این اون سوالاتیه که حالا دیگه این باید بریم سراغش و این اصلاحات بر پایه اگر این کارها صورت بگیره، بگیم ما برامون دولت باید برگرده کالا و خدمات عمومی تهیه بکنه و اون کالاهای خصوصی مثل بنزین، گازوئیل، مثل کالاهای باشگاهی مثل برق، گاز و غیره، اینا رو باید به اصطلاح واگذار کنه کم کم به نظام بازار، به بخش خصوصی. خب در حقیقت توی اینجاها الان ما کشوری نیستیم که منابع کم داشته باشیم، اما به شدت بد مصرفیم، مثل یه خانواده که
فرهنگ سیو
مصرف منابع، فرهنگ مصرف اون منابع رو، یعنی اومده مثلا فرض کنید که میگه که من میرم مسافرت اما حواسش نیست پولیش که بخش مهمش صرف مسافرت میکنه، بعدن اگر به اصطلاح رسید به مرحله آموزش دیگه به اندازه کافی پول برای آموزش بچهش نداره، یا اگر مریض شد نمیتونه یه خدمات سلامت با کیفیتی بخره. ما الان تقریبا تو این نقطه ایم، یعنی یه هزینه های سنتی وجود داشته در کشور که اون نتیجه شده ترکیب نامناسب مخارج بودجه. اون ترکیبه رو باید عوض کنیم، یعنی در حقیقت ما باید برگردیم بگیم آقا اگر داریم میگیم در حوزه آموزش وظیفه دولت چیست، دقیقاً مشخص کنیم، در حوزه سلامت، در حوزه فرهنگ، حتی در حوزه امنیت و دفاع اینا رو روشن کنیم، هیچ کس حق نداشته باشه خارج از این چارچوب پولی هزینه کنه.
در انتهای این صحبت‌های حساس عالی در تبیین سیاست‌های کلی نظام در این نشست، اون نگاه شما چه هست؟
اصلاحات بودجه‌ای چند تا ویژگی داره. خب یک، اینکه تدریجی است. ببینید مثل یه ساختمانی است، الان این مجموعه وظایف دولت بیش از 110 سال قانونگذاری شده رسیده به این، خب و الی آخر مجموعه ما باید با صبر و حوصله، یه برنامه چند ساله است، تیکه تیکه از مهم‌ترین جاها شروع کنیم. این یک. پس با یه برنامه یه باره نیست که مثلا بگیم یه دکمه داریم فشار میدیم ریست میشه، خلاصه به قول کامپیوتری ها برمیگردیم یک یک یک. نه، باید از همین امروز به تدریج از مهمترین حوزه ها این کار شروع بشه. بس این صبر و حوصله. دوم اراده است. بالاخره هر نظمی از جمله نظم موجوده سری زینفعان داره. خب باید به اصطلاح با اراده
مخالفت
میکنم، باید با اراده مخصوصا سیاسی و بعد اداری به تدریج این اصلاحات جایگزین بشه که بشه مثلا رسید. اتفاقا به نظرم میرسه که الان یه زمانی مختارانه کشور مجبور بود سمت این اصلاحات بره، انتخاب نکرد، الان رسیده به جایی که کمبود منابع داره عقل رو سر جای خودش میاره، انشالله دیگه مجبوریم انجام بدیم.
باید و نباید.
آره.
بسیار سپاسگزارم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای هم در خصوص اصلاح ساختار بودجه فرموده اند:
انضباط مالی در درجه اول با اصلاح ساختاری بودجه است که ما اولی که این جلسه سران محترم قوا رو برای مسئله اقتصادی در دولت قبل تشکیل دادیم، هدف این بود، یکی از اهداف مهمی که اعلام کردیم و مکتوب بود و ابلاغ شد اصلاح ساختار بودجه که خب تا کنون هنوز به طور کامل انجام نگرفت. یکی از بخش‌های مهم انضباط مالی اینه که تعهدات مالی که یک منابع پایدار مطمئنی نداره حتما باید پرهیز بشه. مخاطب این حرف بیشتر مجلس. منابع مالی نامطمئن و متزلزل در قبال مصارف قطعی، خب این یه بی‌انضباطی به وجود میاره، بلا شک مشکلات فراوانی رو ایجاد میکنه.
دوستان عزیز، در این نشست در محضر جناب آقای دکتر علی احمدی ریاست محترم کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری هستیم و ازشون می‌خوایم که در خصوص اصلاحات ساختار نظام کلی بودجه و تبیین سیاست‌های کلی نظام برامون توضیح بفرمایند. درود بر شما، خواهش می‌کنم.
مجموعه مباحثی رو در رابطه با تبیین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری شروع کردیم که به صورت هر بند مجزا مورد بحث قرار می‌گیره. در سه جلسه اخیر بند 6 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که در رابطه با تعیین حدود صلاحیت مجلس هست، در رابطه با لوایح دولت، با حفظ اهداف لایحه و همینطور بند 7 هم تعیین حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی هست در رابطه با ساختار و مفاد بودجه، حالا که در برگیرنده هم اهداف بودجه، منابع بودجه و هزینه بودجه است مورد بحث قرار گرفت. منتها در مجموع ما به این جنبندی رسیدیم که اصل در قانونگذاری میبایست مبتنی بر لایحه دولت باشد، از این جهت که دولت چون بحث‌های کارشناسی در سلسله مراتبی که داره بحث‌های زیادی بر روی لایحه صورت میگیره، کار کارشناسی دقیقی صورت میگیره و عمدتاً برای خلأهایی که دولت تشخیص میده در رابطه با اونها لایحه‌اش رو ارائه میده و چون مصوبه مجلس رو هم دارد، بنابراین هر دو قوه کشور درگیر تصویب این قانون میشوند. منتها در اینکه حدود صلاحیت مجلس در پیشنهاد نمایندگان و اصلاحاتی که نمایندگان عنوان میکنند تا چه میزان هست، این جای بحث بود. منتها ما جنبندی که در این جلسات به دست آمد این بود که پیشنهاد نمایندگان و اصلاحاتی که نمایندگان در لوایح دولت ارائه میدهند نباید منجر به تغییر شاکله لایحه بشه، نباید اساس لایحه رو دگرگون بکنه و همینطور نباید اهدافی رو که دولت در لایحه معین کرده این اهداف رو دگرگون بکنه.
بله.
پس بنابراین این یک وجه مشترک برای همه لوایح است. منتها از اون جهت که لایحه بودجه در حقیقت عالی ترین سطح گفتگوی دولت با مجلس از یک طرف و دولت با ملت از سوی دیگر هست و یا در حقیقت آینه حکومتداری رو داره معین میکنه، در قالب ارقام بودجه مشخص میکنه، باید دارای یک چارچوب دقیق تری هم باشد افزون بر ویژگی هایی که برای لایحه مطرح بود.
درست.
در رابطه با لایحه بودجه به نظر می رسد که سه تا عنصر کلیدی هست. یک عنصر خود دولت هست که میخواد بودجه سالانه کشور رو ارائه بده. در رابطه با دولت دو نکته قابل توجه هست. یکی این که باید حدود صلاحیت های دولت برای بحث بودجه و منابع مالی مشخص بشود. اینکه دولت برای چه کارهایی باید منابع مالی رو تخصیص بدهد. در حال حاضر این حدود صلاحیت آشفته است و یا حدود صلاحیت ها برای دولت کاملا مشخص نیست. ولذا منابع مالی در حقیقت در بودجه سالانه هم دقیق تعریف نمی شود. پس یکی از مطالب این است که در بودجه سالانه در حقیقت حدود دولت به صورت دقیق برای تأمین منابع و همینطور برای مشخص شدن مصارف و هزینه ها باید دقیق بشود. نکته دیگری که وجود داره اینه که خود دولت برای تهیه لایحه و همینطور برای چگونگی اجرای بودجه باید چابک شود، باید از توانمندی های لازم برخوردار بشه، چون به نظر می رسد الان دولت ما هم به مرور زمان به تدریج تضعیف شده، ضمن اینکه فرایندهای جهانی در پرتو انقلاب اطلاعات و ارتباطات هم تا حدود ماهیت دولت رو تضعیف کرده. بنابراین دولت برای ارائه لایحه‌اش و اجرای لایحه بودجه نیازمند نوعی توانمندی هست و باید دولت در این زمینه توانا و قابلیت خودش رو به دست بیاره. نکته سومی که وجود داره اینه که در لایحه بالاخره تهیه و تنظیم لایحه به ویژه بودجه توسط دولت صورت میگیره و حتما باید لایحه دولت مبنا قرار بگیره، چه در لایحه بودجه و چه متمم هایی که برای بودجه ارائه می شود باید حتما در چارچوب لایحه باشد و نمایندگان حداقل بر اساس برداشتی که من از قانون اساسی دارم در این رابطه نمیتوانند طرحی رو ارائه بدن. اما پس تهیه و تنظیم با دولت هست، اما بررسی و تصویب با مجلس شورای اسلامی هست و شاهد هستیم که حدود اختیارات و صلاحیت هایی که برای بررسی و تصویب وجود داره به نظر می رسد هم همچنان شفاف نیست و این حدود صلاحیت ها در هم آمیخته می شود و گاهی اوقات در دولت های گذشته هم دیدیم وقتی که مجلس بودجه رو تصویب کرد مثلا دولت ها آمده گفتن این بودجه ما نیست یا اون لایحه‌ای که ما ارائه دادیم نیست و به طور کلی لایحه دگرگون شده. الان به نظر می رسد منابع بودجه ما چندان شفاف و واقعی نیست و چون منابع شفاف و واقعی نیست و به همین نسبت هزینه هایی رو برای اون منابع و مصارفی که شفاف نیست تعیین می شود، این منجر به این می شود که ما ساله هایی رو پشت سر گذاشیم، الان می بینیم با یک کسری بودجه قابل توجهی مواجه هستیم.
این سوال تو ذهن من پیش اومده بود که چه موقع است که یه دفعه میگن کسری بودجه پیش اومده و خیلی از مطالبات و این دغدغه ها و مشکلات.
بله همینه که چون منابع رو دقیق شفاف تعریف نمی کنیم و برای این منابع غیر شفاف هزینه ای رو تعریف می کنیم و در پایان سال معمولا اون منابع برای اون هزینه ها تعریف نمی شود، اونجا به این می شود که ما به طور مرتب سالانه
با کسری بودجه مواجه باشیم.
خب برای این کار به نظر می رسد که ما باید حوزه های مختلف رو چون دارای منابع متفاوت هستند اینها رو از هم تفکیک بکنیم، اینها رو از هم تمیز بکنیم. به عنوان مثال در حوزه خدمات عمومی دولت موظفه که بالاخره خدمات عمومی رو به مردم ارائه بده و منابع خدمات عمومی هم در حقیقت مشخص مالیاتی است که از مردم گرفته میشه برای اون بحث خدمات عمومی. منتها باید یک منابع حوزه خدمات عمومی به طور شفاف معلوم بشود و مصارف اون و هزینه هایی که در این رابطه صورت میره به طور دقیق هم اون خدمات برشمرده بشه و دقیق بشه و هم میزان منابعی که برای هر یک از خدمات داده بشه مشخص بشه تا این منابع و مصارف در حوزه خدمات عمومی معین بشه. یکی دیگر از حوزه ها مربوط به تامین اجتماعی است. تامین اجتماعی یک حوزه خدمت عمومی نیست، بلکه خدمت به اشخاصه. در رابطه با خدمت اشخاص حق الناس هم اینجا مطرح میشود. در خدمت به جامعه برای اشخاص معین. مشخص میشه. در نتیجه اینجا مبتنی بر حقوق شخصی است و حق الناس اینجا معنا و مفهوم مشخصتری رو پیدا میکنه. در نتیجه منابع مربوط به تامین اجتماعی، چون خدمات بین نسلی هم قلمداد میشود، با منابع مربوط به خدمات عمومی متفاوت است. بنابراین هم منبع باید اینجا شفاف بشود و هم مصارف اون باید به صورت دقیق معین بشود و به طور مرتب دولت و یا مجلس نیاد برای این منابع محدود مصارف گسترده رو بیاد تعریف کنه. بازنشستگی های به عنوان مثال پیش از موعد یا استخدام هایی که بعضن میبینیم که مبتنی بر یک قواعد مشخصی نیست و این میآید هزینه هایی رو بر دولت بار میکنه که منابع اون رو نداره. یا بحث برنامه های عمرانی هم همینطور است. در دنیا معمولا این گونه مطرح میمونن، میگن شما منابع رو وقتی که احصا میکنید این منابع در سه حوزه کاربرد معینی رو، یکی بخشی از این منابع باید صرف تعهداتی که دولت داره، بدیهایی که دولت داره، مثلا حقوق کارمندان. از سالهای گذشته کارمندانی استخدام شدن، دولت متعهد هست که این حقوق پرداخت بکنه، یا نه وامی رو گرفته از کشور دیگری یا هر چیزی، باید این موظفه که تعهدات رو انجام بده. بنابراین بخشی از این منابع هزینه بدیهی ها و تعهدات دولت باید بشه، اینها باید به طور شفاف مشخص بشه. برخی از هزینه ها هزینه جاری هست، اینکه بالاخره ساختمان هست، برق هست، آب هست، گاز هست، حمل و نقل هست، اینها هم باید منابع اون و مصارف اون به نوعی شفاف بشه. الان در کشور ما حقوق و مثلا این هزینه های جاری رو یکسان حساب میکنن، تعهدات رو با هزینه های جاری، که به نظر من یه اشتباه فاحش الان داره اینجا صورت میگیره، و بخشی از این منابع هم برای پیشرفت در آینده است. بنابراین در این سه حوزه در بودجه سالانه کشور ما باید منابع محدود ما مصارف اون در حوزه تعهدات و بدیهای دولت، در حوزه هزینه های جاری و اداری روزمره و در حوزه برنامه های پیشرفت آینده، سهم اینها باید در بودجه سالانه مشخص بشه، منابع شفاف باشد، موارد هزینه کرد اونها هم باید شفاف باشه. باید در این موضوع هم منابع و مصارف دقیق بشه به عنوان ساختار بودجه، هم فرایند تهیه و تصویب این بودجه به نوعی با شفاف سازی مرزهای بین مجلس و دولت بتوانیم انشاءالله فرایند تصویب و بودجه رو هم دقیق تر بکنیم و حدود صلاحیت مجلس اینجا شفاف تر بشه.
به امید خدا بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که ارائه کردید.
انشاءالله که این جلسات بتواند یک نقطه عظیمت خوبی برای یک تحولی در هم تبیین سیاست‌های کلی نظام و هم اجرای این سیاست‌های کلی باشد. ما بیشتر نقشمون نقش تبیینی هست، منتها محصول این جلسات تبیینی هم دولت میتونه از این محصول برای ارائه لایحه استفاده بکنه، نمایندگان میتونن برای طرح‌های قانونیشون استفاده بکنن، یا در مواردی که لازمه به مقررات لازم الاجرایی هست در دولت، دولت میتونه از اونها استفاده بکنه. محورهای موضوعات این جلسات میتونه موضوع پایان‌نامه‌های تحصیلی و رساله‌های دوره دکتری و کارشناسی ارشد ما قرار بگیره در دانشگاه‌ها، چون بالاخره یک نقش کلیدی رو که برای اطلاع رسانی نظاممند به عهده ما هست بتوانیم در ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ان شاءالله این ارتباط برقرار بشه. امید داریم که بتواند ان شاءالله تحولی رو در جامعه ایجاد.
ان شاءالله. سپاس فراوان از شما. خداحافظ. در پایان به سراغ آقای دکتر ادیب عربی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم و صحبت‌های ایشان را در خصوص این نشست شنیدیم.
درود بر شما. ما توی بودجه موضوعی رو داریم به اسم مثلا هزینه های عمرانی. هزینه های عمرانی رو ما صرف چی میکنیم؟ صرف سازه هایی که برای کشور ماندگار هستن، هم از میتونه سد باشه، ساختمون باشه، راه باشه، جاده باشه، و اگر که بخوایم به ذهن متبادر بشه، این به عنوان هزینه های عمرانی دولت شناخته بشه. حالا هزینه های عمرانی دولت میتونه هم از محل درآمدهای جاری باشه و هم از محلی باشه مانند درآمدهای نفت. ما درآمدهای نفت رو به عنوان سرمایه بین نسلی میشناسیم، یعنی اینکه این سرمایه به آیندگان هم تعلق خواهد داشت. ما باید این سرمایه بین نسلی رو به یک سرمایه ماندگار تبدیل بکنیم، یعنی نفت رو از زیر زمین در بیاریم و سرمایه روی زمین تبدیل بکنیم که بتونیم از اون استفاده کنیم در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور. این سرمایه بین نسلی اگر تبدیل به هزینه‌های جاری بشه، تقریبا مثل اینه که ما اینو آتیش زدیم، این سرمایه بین نسلی رو. تمام موارد اقتصادی هم در یک کلمه خلاصه میشه: تولید ناخالص داخلی و توان ادامه دادن در قالب رشد اقتصادی ما میشناسیمش. بعضی از مواردی که وجود داره ما میخوایم تبدیل به یک سرمایه عمرانی بکنیم، مثل نیروگاه اتمی. نیروگاه اتمی بازه ساختش مثلا حداقل 5 تا 7 سال طول میکشه. اگر کشور ایران رو در نظر بگیریم که از قبل از انقلاب تا الان ما تونستیم فقط یک نیروگاه بوشهر رو راه اندازی بکنیم، اولش 30 سال 40 سال مثلا ممکنه طول بکشه. ما اگر حداقل زمان همون 7 سال رو در نظر بگیریم، در قالب یک برنامه عمرانی 5 ساله هم نمیگنجه که ما بتونیم یک کالای زیر زمینی رو تبدیل بکنیم به یک کالای روی زمینی. این برنامه 7 ساله رو که قرار در قالب برنامه 5 ساله توسعه هفتم نوشته بشه، چه جوری ما خوردش بکنیم در قالب بودجه های سالیانه وارد بکنیم. یکی از مواردی که در رشد اقتصادی بسیار مهمه و تاثیرگذاره، انباشت سرمایه، حالا هم سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی هست. سرمایه بین نسلی خودمون که حالا من نفت، گاز، منابع و حتی هوا رو به عنوان یک سرمایه بین نسلی میشه در نظر گرفت، جوری به کار بگیریم که اون توسعه اقتصادی شکل بگیره و توسعه اقتصادیمون قابل دوام باشه. یعنی اگر ما رشد اقتصادیمون در امسال 5 درصد بود، سال آینده هم 5 درصد باشه. داده های واقعی ما بر اساس نرخ رشد اقتصادی، حالا به من به سالهای میلادیش میگم، میانگین هارمونی که ما از سال 2000 تا 2025 3.19% بوده رشد اقتصادی ما. 5 سال ما داده هامون رشد اقتصادی زیر 0%. میانگین بلند مدت 25 ساله ما هول و هوش 3.19%. مثلا در آخرین سال ما هول و هوش 3.8% ما الان مثلا رشد اقتصادی ما بوده. خب این نوسان رشد اقتصادی یعنی پایداری درش وجود نداره.